کس نیست که افتاده ی آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که دامیز بلا نیست. از بهر خدا زلف مپیرای که ما را شب نیست که صد عربده با باد سبا نیست. در صومعه زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست. درود بر شما. بسیار خرسندم از اینکه بار دیگر با موضوع حافظ خدمتتون هستم و افتخار میکنم که شما مخاطب این نشست ما هستید. غزل نهم حافظ رو در این نوبت قراره که بخوانیم و دربارش در حد فرصت، در حد حوصله صحبت کنیم. غزل نهم حافظ بیشتر هیجان راوی از فرارسیدن بهار هست و خب کم و بیش توصیف بهار، و البته خب ابیات حافظانه داره، اما مثل خیلی از غزلهای حافظ اون لایه‌های متعدد معنایی، گرایش‌های مختلف اجتماعی، عرفانی، فلسفی، عاشقانه کمتر توش دیده میشه. اما به هر صورت غزل حافظ و ابیاتی داره که میشه دربارش مفصل صحبت کرد. غزل نهم رو من براتون یه بار میخونم، بعد بیت بیت به سبک و روال همیشه دربارش صحبت میکنیم و در همین نوبت این غزل رو در حد بحثی که من طراحی کردم تمام خواهیم کرد. رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر دورد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. بله، ابیات مشهوری در همین غزلی که عرض کردم خیلی مثل بسیاری از غزلهای حافظ بحث نمی انگیزه هست که توجه ما رو جلب میکنه. بله، شباب به معنی جوانی است و در اشعار مختلف شنیده اید. عهد شباب روزگار جوانی که روزگار عیش و خوشی محسوب میشه. رونق عهد شباب است دیگر بستان را. بستان یا بوستان از بوی و استان که پسوند مکان هست درست شده، یعنی جایی که بوهای خوش است، در واقع باغ، جایی که گل و گیاه هست. بوستان رونقی در حد روزگار جوانی داره، در واقع میخواد بگه بهار شده، زندگی و طراوت به طبیعت بازگشته و گویا که طبیعتی که در زمستان انگار رفتار پیران داشت حالا جوانی میکنه. اون شادابی بهار از تعبیر جذابیه که به جایی که بگه بهار شده و باغ و بوستان با طراوت شده، میگه باغ و بوستان رونق عهد شباب پیدا کرده. آنچنان که در جوانی آدم رونق داره کارش و مورد توجه و شادابه و پرتحرکه، حالا باغ در ایام بهار چنین حالی داره. میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. الحان جمع لحن هست، به معنی نغمه های موسیقی است. از دوره ساسانیان و طبیعتا موسیقیدان بزرگ دربار خسرو پرویز یعنی باربد، در واقع موسیقی ایران به شکل مدون و تعریف شده و صاحب نام و اسم شروع میشه. باربد 30 لحن داشت، 30 لحن باربد که هر کدام در واقع بعدها که در هم آمیختن حالا یادگارهاش موند و در حافظه جمعی ما بود تبدیل شدن به اون 8 دستگاه موسیقی که اواخر دوره قاجاریه بالاخره شکل مدون پیدا کرد. لحن به معنی موسیقی است به شکل مجازی و بلبل خوش الحانه، چون نغمه‌گر بزرگ طبیعته. بلبل و خانوادهش و نزدیکانش مثل قناری به آوازشون شناخته میشن و در نغمه های مختلف تحریرهای جذاب به شکلهای مختلف در طبیعت نغمه سرایی میکنند. به خاطر همین به بلبل میگه خوش الحان، یعنی نغمه های خوش سر میکنه. اما بلبل برای اینکه نغمه های خوشش رو در واقع آغاز کنه عشق روی گل رو میخواد. در واقع در یک شکل تمثیلی بلبل عاشقی است که مقابل روی زیبای معشوقش که گل باشه آوازخوانی میکنه. حالا بهار رسیده و موسم گل. گل میشکفد و دوره آوازخوانی بلبل آغاز میشود. مژده گل به بلبل میرسه، یعنی خبر خوش شکفتن گلها و دوره عاشقی پیشگی و نغمه سرایی بلبل. پس بهار رسیده، بوستان باغ سرخوش و با تراوت و شاداب و خبر رویدن گلها به گوش بلبل میرسه که باید آوازهای خوش سر کنه. میتونه صرفاً توصیف طبیعت باشه، بهار باشه، و میتونه مثل همیشه ما مخاطبان شعر حافظ که توقعمون لایه‌های مختلف هست این بیت رو تمثیلی ببینیم. یک اتفاق خوشایند، یک دوره دلپذیر در زندگی راوی آغاز شده. حالا ممکنه این اتفاق یا یک اتفاق تاریخی، سیاسی، اجتماعی باشه یا مسئله شخصی باشه. قدیمی‌ها میگفتن المعنا فی بطن الشاعر، یعنی معلوم نیست انگیزه دقیق شاعر چی بوده، اما تمثیلی به دست ما داده که ما خودمون در مسیرهای مختلف معنایی بتونیم برداشت کنیم. یه دوره خوب آغاز شده. ممکنه یک دوره کاری باشه، ممکنه یک ماجرای خانوادگی باشه، ممکنه یک دوره احساسی و عاطفی باشه، یا نه یک دوره اجتماعی تاریخی، سیاسی یا هر چیزی. و شروع به عیش و شادی میکنه راوی. ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. خب اینجا جوانان چمن اولین تعبیری که ازش میشه، خب انسان‌ها به یاد آدم میان و جوانانی که شادابی میکنند، خوش میگذرونند. اما چون میگه جوانان چمن، دو تا تعبیر به شکل مستقل ازش برداشت میشه. یکی جوانانی که به چمن میروند و به صحرا و به دشت و دوران جوانی خودشون رو با خوشگذرانی در طبیعت میگذرانند، و تعبیر دیگرش اینه که خود چمن با اجزایی که داره جوانانی در خودش داره. گلها و گیاهانی که در بهاران میرویند، اون تازگیشون، اینکه تازه رویدند، به جوانی تعبیر شده. با توجه به مصرع دوم که راوی تقاضا میکنه که صبا سلامش رو به سرو و گل و ریحان برسونه، انگار این معنی دوم مناسب تر، یعنی سرو و گل و ریحان همان جوانان چمن هستند. حالا با صبا صحبت میکنه که پیغام رسان در شعر فارسی، بارها ازش صحبت کردیم، به خصوص در بهار پیغام شادی، پیغام تراوت و بوی خوش پراکنده میکنه. حالا از صبا میخواد که اگر به جوانان چمن، یعنی سرو و گل و ریحان رسید، عرض خدمتگزاری و ارادت من رو به اونها برسونه. خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. این یک اصطلاحاً کژتابی داره با توجه به گفتار امروز. امروز میگیم خدمت ما برسان، یعنی خبر کسی رو به من برسان. خدمت شما عرض کردم، یعنی به سمت شما، اما اینجا میخواد بگه خدمتگزاری مرا، عرض بندگی و ارادت ما را به سرو و گل و ریحان برسون. ریحان هم یک سبزیه به خصوصه، هم به شکل مجازی به جای کل گیاهان و رویدنی ها استفاده میشه، جمعش هم میشه ریاحین که در متون مختلف هست. به گیاهان رویدنی ها گفته میشه، گل هم گل سرخ محسوب میشه در شعر فارسی. در زبان تاریخی فارسی گل وقتی نامش برده نشه منظور گل سرخ، اگر گل دیگری باشه میگه اسمشو، میگه نسرین، میگه نیلوفر، میگه یاس، اما وقتی گل به تنهایی است یعنی گل سرخ. حالا سروم که درختی است در بوستان، اگرچه از خانواده درختهای همیشه بهار و همیشه سبزه، اما در بهار این درختی که در زمستان هم سبز بود تراوت پیدا میکنه. سرو بهار با سرو زمستان فرق داره، اگرچه در زمستان هم سبز، اما سبزی تیره و دلگیری داره در زمستان، اما در بهار اون تازگی و شکفتگی در سرو هم هست. خب حالا که بهار رسیده، ای صبا که عبور میکنی و در مجال خودت حرکت میکنی، خدمت بنده رو، یعنی خدمتگزاری بنده رو، عرض ارادت بنده رو به جوانان چمن که همان سرو و گل و ریحان هستند برسان. در ادامه بیت قبلی همچنان بهار از راه رسیده و جان راوی آماده عیش و شادی است. اما همونجور که بیت اول رو میشد تمثیلی بهش نگاه کنیم، در این بیت هم ادامه همون تمثیل، یعنی بیان نمادین باشه. روزگار خوشی فرا رسیده و آنها که شایسته خوشی هستند تراوت دارند. آدم هایی که زمینه های شاد بودن درشون هست، چه از جهت سن و سال، چه از جهت موقعیت. حالا راوی میگه که سلام منو، عرض بندگی منو به اونها برسون. یکی از وجوه این نکته اینه که یعنی من دوست دارم پیش شما باشم، یا اون شادی و عیشی که در وجود شماست آرزو میکنم در من هم باشه. یاد شعر سفر به خیر دکتر شفیعی کتکنی که یک نوبتی دربارش در همین نشست های یوتیوب داشتیم بکنم، که در اونجا وقتی که گون که توی کویر هست و امکان سفر کردن و رفتن از کویر وحشت رو نداره، به نسیم میگه که حالا تو اگر رفتی از این کویر خارج شدی، به فضاهای خوب رسیدی، به شکوفه ها، به باران برسان سلام ما را. وقتی میگه سلام منو به شکوفه ها و بارون برسون، یه حسرتی در دلش هست. در واقع میخواد بگه کاش من کنار شما بودم، کاش این شادی و نشاط و سرزندگی که در شما هست در من هم ایجاد شود. حالا راوی بیت حافظ هم یه همچین حالی داره، به سبا میگه که برو به باغ، به گلها، به شکفته های تازه سلام و بندگی من رو برسون. یعنی کاش من هم بتونم یه همچین حالی داشته باشم، یا آرزو میکنم که کنار شما باشم. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. اوغلاده تعابیر قشنگی داره. خب کلمه مغبچه رو قبلا هم ازش صحبت کردیم، برای شرایط دینی زرتشتیان مغ، مغان، مغبچه اصطلاحاتی بوده. مغبچه ها در واقع اون تازه جوانان یا نوجوانانی بودن که در محیط های مذهبی، در آتشکده ها و اماکن دینی زرتشتی خدمت میکردن. اینها از خردسالی به صومعه و اون عبادتگاه ها میرفتن، تعالیم دینی میدیدن، در این که درس میگرفتند و تمرین تدین و خداشناسی میکردند، کارهای جزئی اون محیط را هم انجام میدادند. بزرگترها میشستن، یه وقت آبی میخواستن براشون میوردن یا اونجا رو تمیز میکردن، به اینا میگفتن مغبچه. بعدها که خرابات که یادگار همون معابد و آتشکده هاست که قبلا ازش مفصل صحبت کردم، به معنی میخانه استفاده میشه، مغ بچه ها در واقع همون کسانی هستن که تو محیط میخانه خدمت میکنند، یعنی با مست ها، با کسانی که مراجعه کردن برای باده نوشی سر و کار دارن و کار ساقی رو میکنن، کار حالا به تعبیر امروزیش تو رستوران ها گارسون هستن و امور جاری میخانه رو انجام میدن. اینه که راوی شعر حافظ عموماً به فکر به دست آوردن دل مغبچه هاست و سر و کارش با اون هاست، که گاهی نگرانی که گر شوند آگه از اندیشه ما مغبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گروه نستانند. یعنی اگه اونو بفهمن نیت من از این که خرقه‌مو دارم گروه میذارم شرابخواری هست، دیگه بعد از این خرقه ها رو به گروه بر نمیدارن. حالا غزل فوق‌العاده‌ای که بعدها عمری اگر باقی باشه به اون هم خواهیم رسید. پس مغبچه باده فروش اون دو فرهنگ رو به هم متصل میکنه. فرهنگ تاریخی قبل از اسلام، مغبچه ها افرادی هستند که سن کمی دارن و توی محیط آتشکده ها و معابد زرتشتی و محیط های در واقع مذهبی زرتشتی خدمت میکنن، از این ور توی میخانه باده فروشی میکنن، کار ساقی و فروشنده باده و شراب هستن. اینها در هم آمیخته و چه تاریخیش رو عرض کردم که چطور میشه که خرابات، یعنی معابد مهرپرستی و آتشکده های زرتشتی، تبدیل میشن به میخانه کم کم، چون مطرود میشن و محل گریز آدم هایی که دنبال نشاط هستن و در محدودیت های دینی امکانشون ندارن. خب حالا مغ بچه باده فروش که تصویر ساقی رو جلو چشما میاره، طبق سنت شعر حافظ زیباروست، دلخواه ساقی توی میخانه، هم به خاطر کار قشنگی که میکنه، یعنی باده میفروشه و باده میده به دست می پرستان، هم به خاطر اینکه بالاخره اون فضای نشاط رو تأمین میکنه، دلبری میکنه. میخوار و کسی که برای نوشیدن می به میخانه میره، نه تنها نیازمند ساقی است که از دست او شراب بگیره، بلکه دلبسته ساقی است. ساقی سیم ساق من گر همه درد میدهد، کیست که تن چو جام می جمله دهن نمیکند. ساقی سیمساق، ساقی در تمام ابیاتی که در حافظ نامش برده شده، جدا از شغلی که داره جایگاه زیبارویی رو داره که میخواره دلبسته اوست و میتونه معشوق راوی باشه. خب حالا مغبچه باده فروش اگر اینجوری جلوه کنه، یعنی اینقدر زیبایی هاش رو به چشم ما بیاره، دلبری کنه، اینقدر زیباییش به چشم بیاد، خاک روب در میخانه کنم مژگان را. خاک روب، روب از مصدر روبیدن به معنی پاک کردن و تمیز کردن، جاروب از همین کلمه گرفته شده که حالا به شکل عامیانه میگیم جارو، اما اصل کلمه جاروب. داد جاروبی به دستم آن نگار که مولانا میگه. حالا روب بخش ریشه فعلیشه که اگر بخواد فاعلی بشه میشه روبنده، یعنی آن که یا آن چیزی که میروبد، یعنی تمیز میکند. در زبان فارسی وقتی که این صفت فاعلی اصطلاحاً مثل خواننده، مثل راننده، مثل گوینده که انده میاد و فاعلی میشه، بخواد کلمه‌ای بهش بچسبه و در واقع مرکب بشه، اون انده حذف میشه. مثلا خواننده است اما میشه ترانه خان، دیگه نمیگیم ترانه خواننده. ترانه خان به معنی خواننده ترانه است. گوینده است میشه سخنگوی، گوینده سخنه، اما اون انده که نشانه فاعلی است حذف میشه و همه کلمات. راننده است میشه تاکسیران، مثلا لوکوموتیو ران، که اون تهش اصطلاحاً میگن مرخم، یعنی بریده میشه تهش. این قاعده زبان فارسی. حالا گاهی مثلا امثال مولانا که کلن هنجار شکنه این قاعده رعایت نمی کنن. مثلا مولانا میگه سلسله بندنده شدن، باید بگه سلسله بند، اما او کامل استفاده میکنه. مولانا رو اصلا باید استثناء کرد، هیچ آدابی و ترتیبی نمی جوید، اونم به خاطر شرایط روحانی و معنوی است که داره. خب حالا خاک روب در واقع روبنده خاک است، تمیز کننده و پاک کننده خاک از یک مجموعه است. خاک روب در میخانه، نظافتچی جلوی در میخانه، این یک شغل خیلی پستیه. نه تنها میخانه خودش جای محترمی نبوده در شکل واقعی و اجتماعیش، تا حالا دیگران رو پرهیز میدادن از می نوشیدن و طبیعتاً به میخانه رفتن، حالا فکر کن یه نفر جلو در میخانه رو جاروب کنه، پاک کنه. تازه این آخر کار نیست، اینکه راوی میگه که اگر این ساقی، این مغبچه اینجوری دلبری کنه، من جلو در میخونه نظافت میگم، یعنی میرم کارگر نظافت چیه در میخونه میشم. اما این خودش که قشنگ و اغراق‌آمیزه، پایان کار نیست، چون میگه مژگانم رو خاک رو به در میخانه میکنم، یعنی با مژه‌هام جلوی در میخونه رو تمیز میکنم. هم جانانه است، هم خلوص درش هست، هم اون خاکساری و اون فروتنی رو به حد نهایت میرسونه، یعنی خیلی دلخواهمه. او من در شعر فارسی سابقه زیاده که با مژه جارو کرده باشن. بیت از سبک هندی، الان حضور ذهن ندارم از کدام شاعره، ولی میگه که مطمئن باش که تا اشکی و مژگانی هست، آب و جارو شده هر روز در خانه توست. ای تا من مژه دارم و اشک از چشام میاد، من آب و جارو میکنم جلو در خونه تو رو. خب آب میپاشیدم بعد جارو میکنم، گرد و خاک نشه، خیلی تراوت و شادابی پیدا کنه. در خونه، نه تو خونه، یعنی کاملا متواضعانه و خاکسارانه است. حالا اگر اینجور که من میبینم مغبچه ساقی، اون دلبری که توی میخانه کار میکنه، اشوه بفروشه و دلبری کنه، ناز کنه، اینقدر جلوه کنه و زیبا باشه، من دیگه خواهم رفت و جلو در میخونه رو با مژه هام جارو خواهم کرد. خب خیلی هم قشنگه. ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. میره تو فضای روایی و تصویری چوگان بازی. چوگان چوب بلند سرکجیست که با اون قسمت پهن کجش گوی رو که حالا به تعبیر امروزی توپه، یک جسم گرد هست، کروی هست، کوچولو، این رو میزدن و خب به سمتی که میخواستن میبردن، بر اسب مینشستن و یه چیز شبیه هاکی امروز، ولی بر اسب میشستن و دو طرف به سمتی که مورد نظرشون بود با این چوگان گوی رو میزدن. در واقع گوی، آن شکل کره‌ای کوچک، سرگردان اون چوب میشد. هر طرف که چوب رو میزدن، در واقع چوب چوگان رو میزدن، گوی به همون سمت میرفت. حالا میگه من سرگردان را مضطرب حال مگردان. در تصویر پشت صحنه این بیت، راوی خودش رو گوی میبینه که سرگردانه، یا شاید سرش رو مثل گوی میبینه که میچرخه و حرکت میکنه و پریشانه و حیرت زده. سرگردان بودن به معنی حیرت زده بودن و بلا تکلیف بودن. ببین گویی که وسط میدان و هی با چوب میزننش. اما اینو چرا میگه؟ این تصویر رو از مصرع اول گرفته که بر مه کشی از انبر سارا چوگان. حالا لفظ چوگان رو آورده که کاملا مشخص میشه که بازی گوی و چوگان رو میگه، که بعدن کلمه گوی رو نیورده، اما سرگردان رو که میگه، تصویر گوی رو ما میبینیم. خب مه اینجا استعاره است از چهره زیبای یار. صورت یار رو فراوان در زیبایی به ماه تشبیه کردند. اینجا استعاره گرفته از چهره او. انبر سارا، انبر ماده خوشبوی دلخواهی است که خالص، سارا به معنی خالص، ناب، سره. شنیدید دیگه، میگن فلانی پارسی سره صحبت میکنه، یعنی فارسی ناب و خالص، یعنی هیچ غیر فارسی توش نیست. سره، سارا، که اسم رایجی است و اتفاقا بین المللی هم هست، در همه فرهنگ ها هست. عنبر سارا استعاره از زلف یاره که هم سیاهه هم سرکجه. آن زلف سرکجت همه چین چین شکن شکن، عقرب زلف کجت با قمر قرینه. اون شعری که ناصرالدین شاه گفته، جالبم هست، ترانه فوق‌العاده‌ای که ناصرالدین شاه سروده. تا قمر در عقرب کار ما چنینه. حالا عنبر سارا استعاره از زلف سرکج و سیاه معشوقه که کنار چهرش قرار گرفته، انگار چوب چوگانی که کنار گوی قرار گرفته. بر مه کشی از عنبر سارا چوگان. یه چوگان بازی تو وجود معشوق داره اتفاق میفته. زلفش چوب چوگانه که سرکجه و چهرش که گرده انگار گوی چوگانه. میگه بر مه کشی از اون که زلفتو ریختی تو صورتت، حلقه های زلفت کنار صورتت قرار گرفته، منو سرگردون نکن. یعنی با دیدن این چهره تو و اون زلف پیش در پیچ و شکن در شکنت که کنار صورتت ریخته، من سرگشته میشم، من حیران میشم، از خود بی خود میشم، مضطرب حال میشم، آشفته میشم. خیلی لحظه جذاب عاشقانه رو چقدر خوب توصیف میکنه. ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یه دفعه عوض شد ماجرا. این قوم، خیلی جالبه، این قوم بدون اینکه توصیفی ازش بکنه یک حالت انتقادی و تحقیر داره. این قوم، یعنی یا قبولشون ندارم. حالا این قومی که چی؟ بر دردکشان میخندند. درد به اون ناخالصی و اصطلاح امروزیش رسوب شراب گفته میشه، قسمتی که تهنشین میشه توی پیاله، کیفیت نداره چون زلال نیست، اما به خاطر غلظتش گیرایی داره. اونها که خیلی اهل شرابخواری بودن و وضع مالیشون هم زیاد خوب نبود، این قسمت درد شرابو که به شکل معمول خورده نمیشد اینها مینوشیدن، که هم مستیش بیشتر بود. اینا که عادت به مستی داشتن، با شراب معمولی مست نمی‌شدن، با درد مست می‌شدن. هم مبلغی نداشت طبیعتاً، اون که پولی نداشت، شنیدید میگن ته پیاله رو می‌خوردن، می‌نوشیدند. می‌رفتن تو میخانه، پیاله‌هایی که روی میز بود تهاشو می‌خوردن، چون آدم‌های عادی اون ته پیاله رو نمی‌خوردن، چون ناخالصی داشت و غلیظ بود و حالا شفاف نبود و جذاب نبود. ولی اینا هم مجانی بود براشون، هم گیرایش زیاد بود. کشیدن هم در زبان فارسی، در فرهنگ شعر فارسی به معنی نوشیدن هست و در ترکیب‌های زیادی تو خود دیوان حافظ آمده. کشیدن به معنی نوشیدن. دردکش یعنی آن باده نوشی که کار دائمیش به میخانه رفتن و در میخانه یک سره هست و از ته پیاله ها میخوره و با شراب معمولی دیگه جواب نمیگیره. حالا میگه این قوم بر دردکشان میخندن، یعنی مسخره میکنن ما رو که شما چرا این کارو میکنید، یا تحقیر میکنن ما رو. حالا قومی هستن که احتمالا از یه طبقه اجتماعی دیگه هستن، حالا این طبقه اجتماعی ممکن از جهت مالی و اقتصادی باشه، یعنی ثروتمندن، یا از جهت اجتماعی سیاسی باشه که مثلا زاهد و همجنساش که با شرابخواران مخالفت دارند. حالا میگه ترسم، ترسیدن به معنی وحشت کردن نیست اینجا. در زبان فارسی ترسیدن به کنایه معانی مختلف داره. وقتی میگید میترسم، اولین معنی که بعد از وحشت کردن که گاهی هست ازش طلب میکنیم نگران بودنه. میترسم بلای سرش بیاد، میترسم از خیابون رد میشه اتفاقی براش بیفته، میترسم اون گلدونی که روی بالکن گذاشتم بیفته، یعنی نگرانم. یه مرتبه جلوترش به معنی مطمئن بودنه. یه وقتایی ما از یک کاری مطمئنیم، به جای اینکه بگیم مطمئنم که اتفاق میفته، یه حال تظاهر به نادانی میکنیم و میگیم که میترسم که این اتفاق بیفته. مثلا میگه که من فلان کار میکنم، طرف میگه که میترسم که نتونی بکنی، یعنی در واقع مطمئنم که نمیتونی بکنی. حالا این ترسم هر دوش هست، که هم نگرانم این قومی که دارن ما رو سر باده نوشیدن مسخره میکنند، خودشون ایمانشون رو در راه میخانه از دست بدن، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یعنی مطمئنم اینا همشون آبرو و ایمان و اعتقاداتی که دارن به زبون میارن و بابتش مقام و جایگاه دارن رو همه در راه میخانه و باده نوشی از دست بدن، به سر همون چیزی که ما رو مسخره میکنند. در واقع میخواد بگه که موقعیتش که پیش بیاد انسان متمایل به مستی و عیش هست. حتی کسی که یک عمر عبادت کرده در یک لحظه ممکنه که به چیزی مبتلا بشه که تمام عمر اون رو برای دیگران ممنوع کرده یا دیگران رو از اون پرهیز داده. عشق پیری مثلا، یا گناهکاری که ناگهان در یک آدمی که یک عمر پرهیزگار بوده اتفاق میفته. گو این که اینجا یک افشاگری هم میخواد بکنه که اینا همه اهل میخانه هن. به ما میخندن و یه روزی آبروی اعتقادیشون بابت این خرابات که قبلا در باید کلمه خرابات صحبت کردم که تغییر شکل یافته تلفظی خرابات هست، از دست خواهند داد. یار مردان خدا باش، که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. خب تلمیح داره اصطلاحاً به ماجرای حضرت نوح، کشتی که درست کرد و موجودات رو از شر طوفانی که ویرانگر بود به توصیه و فرمان خدا نجات داد. از هر موجودی جفتی تو اون کشتی قرار داد، داستانشون میدونید. مردان خدا منظورش نوح و یارانش هستن که باید با اونا همراه بشی. یار مردان خدا باش، کنار اونها که باشی از همه چی در امان خواهی بود. در کشتی نوح خاکی هست که طوفان رو به آبی هم نمیخره، یعنی اصلا طوفان براش مهم نیست. آب یکی از معانی که با خودش منتقل میکنه سهولت و سادگی است. طوفان دشوار ویرانگر برای کسانی که تو کشتی نوح هستن یه آب مختصره، یعنی اونها رو آزرده یا آسیب دیده نمیکنه. حالا پس این خاکی که اینجا میاد هم تقابلش با آب و طوفان مورد نظر بوده، و همین که خاک اینجا مجازن به معنی انسانه. آدم خاکی که تو این کشتی قرار گرفته، که شاید منظورش خود حضرت نوح باشه که متواضع بود و خاکسار و انسان، خاکیست که طوفان با اون عظمت رو به آبی نمیخرد، اصلا براش مهم نیست. پس اگر با مردان خدا باشی از هیچی نخواهی ترسید، هیچی به تو آسیب نخواهد زد. حالا در کنار اون کسانی که ما رو به دردکشی مسخره میکردن، مردان خدا رو که میاره، قشنگ معلومه که راوی این غزل حافظ آنهایی که بر دردکشان میخندن رو مردان خدا نمیدونه، چون از اونا بد گفت، از مردان خدا داره خوب میگه. پس جناح دیگری است که مرد خدا محسوب میشن، شاید همین میخاران باشند. ضمن این که این آب آدم رو یاد باده و شراب هم میندازه، و این کشتی نوح در واقع به شکل کاملا نمادین میتونه همان میخانه‌ای باشه که در اونجا آبی است، شرابی است از جنس مایع، که هیچ طوفانی بر او کارگر نیست. چون گفتیم که شراب پناهگاه آدمیان بوده و هست از مصیبت‌ها و آسیب‌های فکری و اجتماعی. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. خانه گردون دیگه یک تجسم انسانی برای گردون ایجاد کرده. گردون خب افلاک سرنوشت آدمیان به دستش، این تفکر قدمایی و باستانی است که افلاک با گردششون و جایگاه اجرام آسمانی سرنوشت بشر رو تعیین میکنند. حالا اگر گردون رو یک فرمانروا، یک ارباب، یک حاکم بدونیم که همه چیزی رو دست اوست، خانه‌ای براش تصور کرده که گفته از در خونه گردون برو، گدایی نکن در خونه گردون، از قضا، از سرنوشت نصیبه نخواه، منت افلاک رو نکش بر این که یه لقمه نان بهت بدن. چرا؟ چون میگه این ارباب، این کسی که در خونش میری و نان طلب میکنی، سیاه کاسه است و در آخر مهمانش رو میکشه. یعنی هرچم نعمت از گردش افلاک به تو برسه، آخر این زندگی در این دنیا مرگه. همین افلاک تو رو به سمت مرگ پیش میبرن. ما همه مرگ را زاده ایم به تعبیر فردوسی بزرگ. به دنیا اومدیم که بمیریم. سیاه کاسه یک تعبیر کنایی است به معنی خسیس، بخیل. این آدمی که تو رفتی در خونش رو زدی و نان طلب میکنی، در واقع افلاک، گردون که تو ازش روزی میطلبی، سیاه کاسه است. به این سادگی به کسی چیزی نمیده. تازه اگرم بده مهمانش رو میکشه. یاد یک شعری از نیما افتادم که قرنها بعد، به نام برف. در اون شعر نیما یک مهمانخانه ای رو توصیف میکنه که حالا عده اونجا جمع شدن و ماجراش مفصله که یک روزی درباره اون شعر صحبت خواهم کرد. در یه جایی از این شعر نیما میگه من دلم سخت گرفته است از این مهمانخانه مهمانکش روزش تاریک. مهمانخانه که مهمونش رو میکشه. اونم یک از منظورهاش به شکل تمثیلی میتونه دنیا باشه. دنیایی که ما مهمون اون هستیم. طلب عیش میکنیم، طلب روزی میکنیم و این نمیدونیم که این میزبان آخرش ما رو میکشه. مرگ منتظر ماست. اینم از اون تعابیر جذاب حافظ هست. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گوچه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. در ادامه همونه. خوابگه آخر، اون خوابگاه پایانی ما تو خاکه. هممون زیر خاک دفن میشیم. هر چقدر هم خوابگاه مرفه و امنی داشته باشیم در دوره زندگیمون، به تعبیر مشهورش تو پرقو بخوابی، در مکان مجلل استراحت کنیم، آخر کار هممون زیر خاک میریم. خوابگاه پایانی هر کسی در این دنیا مشتی خاک است. این مشتی خاک تحقیرش این خاک است، یعنی یه ذره خاک چیزی نیست. سهم ما از دنیا پس از مردن یک مقدار کمی از زمین هست که خاک روی ما بریزند. پس چرا ایوانمون رو به افلاک میکشیم؟ ایوان، قصرمون رو جوری با شکوه درست میکنیم، همش دنبال مادیات، همش دنبال اشرافیت، تجمل. به این فکر نمیکنیم که ته کار ما باید بریم به قول قدیمی تو یه وجب جا بخوابیم. به افلاک کشیدن ایوان یعنی آسمان خراش درست کردن، مرتفع و بلند ساختن. پس چه حاجت است، چه نیازیه که تو این رو بسازی، اون رو بگیری، این رو همه جور دست و پا بزنی برای اینکه زندگی اشرافی تری داشته باشی، وقتی ته کار مرگ. و این ته کارم معلوم نیست که، حالا یه اشاره به خیام بکنم، این خوابگاه آخر هم معلوم نیست کی باشه. ممکنه همین امروز باشه، همین فردا باشه. حالا من دست و پا بزنم که دو تا آجر اضافه کنم به این ساختمان مرفع و مرتفع، از همه برتر بسازم، بام من از همه بام‌ها بزرگتر و پهن‌تر و بلندتر باشه. چهارسال اون بام رو ندیدم. یک جورایی تفکر خیامی هست دیگه. حالا مال خیام نیست، ولی به خیام مشهوره چون بیش از همه گفته. ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. ماه کنعانی، ماه استاره از زیبارو، کنعان هم که مستقیم ما رو به داستان حضرت یوسف هدایت میکنه و ماه که میگه خب خیلی هم متناسبه، چون یوسف به زیبایی و خوشچهره بودن مشهور بود. شرکت بلاهایی که سرش اومد سر همین زیباییش بود که هم بیشتر مورد علاقه پدرش بود و بعد اون ماجرای زلیخا و مصیبت‌های بعدش. ماه کنعانی من، یعنی یوسفی که اهل کنعان هستی. ببینید قصه یوسف دیگه، برادرها به او حسادت کردن، در چاه انداختن، پیرهن خونی رو آوردن به پدر نشون دادن که گرگ رو خورده. کاروانی به سمت مصر میرفت، توی چاه برای اینکه آب بگیرن متوجه یوسف شدن، یوسف رو به عنوان برده بردن تو مصر فروختن، یوسف رو دربار عزیز مصر خرید و اونقدر فضیلت داشت، اونقدر خوبی داشت، نجابت و دانایی و همه چیزی که خب پیغمبران دارن، محبوب شد و کم کم به مقام عزیز مصر رسید. مدتی هم یوسف هم در چاه زندان بود، هم در دربار مصر به خاطر بدخواهی و ماجرایی که پیش اومد، جزئیات چون وقت نیست بگم، مثلا نیازی هم نیست، به زندان افتاد که تو زندان باز تعبیر خواب کرد و بخشیده شد و اومد بیرون. میگه حالا وقتشه که از زندان خارج بشی، ای یوسف خوشنام ما به تعبیر مولانا، ای زیبا روی کنعانی، تو دیگه عزیز مصر شدی، وقتشه که از زندان بیرون بیای. حالا ممکنه زندان چاه باشه که از چاه که بیرون میاد میره مصر و به عزیزی مصر میرسه، یا همون زندانی که در طول زندگیش داشت. دوره رفاه، دوره امنیت، دوره عزت تو رسیده. خوبه که این تنگناها، این درگیریها رها کنی. باز جنبه تمثیلی و نمادین میتونه داشته باشه، قطعا اینجوری، چون تلمیح قصه تعریف نمیکنه. حتما یه چیزی بیش از قصه متعلق به زمان شاعر و روزگاران بعد هست. دوره ای رسیده که تو باید از زندان رها بشی. حالا ممکنه مرگ باشه که در بیت قبلی و قبلترش از مرگ صحبت کرده بود. مرگ آزاد شدن انسان از زندان تن و زندان مادیات و این دنیاست. میتونه هر برهه خوشایند زندگی باشه که برگردیم به بیت اول و دوم که بهار رسیده، فصل سرد و پرمحدودیت و رنجاور زمستان تمام شده، انگار دوره زندان سپری شده و دوره عزیز شدن رسیده. میتونه بهار هم مردن و معانی مختلف دیگر. و بیت پایانی، حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. دو دسته کرده آدم ها را، یکی حافظه که همراه با مست ها و رند ها و آدم های عیاش، خوشگذران، این یه دسته از آدم ها هستن. دسته دیگر آدم هایی هستن که به نام قرآن و اعتقادات و با تزویر و ریا دارن اموراتشون رو میگذرونن. دقیقا همون دستبندی که روز اول درباره شخصیت و شعر حافظ عرض کردم. دو دستن آدم ها. آدم هایی که صریحاً آگاهند، بیریا هستند، که یا مستن یا رندن یا عاشقن یا دیوانن، و از اون طرف زاهد و محتسب و صوفی و دیگران که از سر منفعت طلبی حتی اعتقادات رو خرج میکنن برای اینکه به منفعت و مقام برسن. در واقع قرآن رو دام تزویر میکنند. و حافظ گروه اول رو ترجیح میده به گروه دوم. میگه این کارا رو بکن، رندی کن، مستی کن، خوش باش، اما دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. یعنی اگر تو مستی کنی بهتر از اینه که مثل اینا قرآن رو ابزار ریاکاری قرار بدی. تزویر یعنی ریاکاری. نکته جالب اینه که دیگران اینجا خیلی شبیه این قومه که تو چند بیت قبل داشت. ترسم این قوم که بر دردکشان میخندند، حالا میگه دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را. این دیگران، این قوم، اشاره غیر مستقیم به گروه هایی داره که راوی احساس عاطفیش به اونا منفیه، یه جوری تحقیر میکنه چون نام نمیبره. مثل اینکه بگیم بعضیا، به شکل کنایی میخوایم انتقاد کنیم به یک صنفی، به یک طبقه، به یک تفکری و به چیزی. به هر صورت قرآن رو دام تزویر کردن در روزگار حافظ رواج عمومی داشته و حکومت ها صاحبان قدرت در روزگار حافظ به خصوص در دوره امیر مبارزالدین محمد تمام تلاششون این بود که به منفعت، به ثروت، به قدرت برسن و با تظاهر به مذهب این کار رو میکردن و سختگیری به دیگران. قهرمانان دوره حافظ که در شعرش ما میبینیم مست ها و رند ها هستن که در واقع آدم های غیر قانونی و مخالف، امروز میگن اپوزیسیون، آدم هایی که با قدرت حاکم مخالف بودند. دیگه با این ردیف را و مصوت بلند آ که قبلش هست و یه سر در بیت ها تکرار میشه، در همه ابیات این غزل ما موسیقی سرشاری میبینیم از تراکم مصوت های بلند که احساس سرشار در شعر ایجاد میکنه. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. ببینید چقدر آ، همه بیت ها همینطوره، که این همون موسیقی همیشگی شعر حافظ که منطبق بر مفهومی است که حافظ همیشه دنبال میکنه. غزل خوشایندی بود، حافظ همیشگی رو توش میدیدیم، ضمن اینکه خوی تراوتی به خاطر ورودی غزل که توصیف بهار بود در این غزل احساس میکردیم. این هم از حافظ این نوبت. نه اینکه فکر کنید همه چیز گفته شده، اما در این یک نشست بالا 40-50 دقیقه‌ای آنچه که فکر کنم کلید اصلی ورود به غزل حافظ هست عرض کردم خدمتتون. دیگه تعابیر عرفانی و فلسفی و اجتماعی و مال خود کردن و تعبیر شخصی کردن بماند برای شما که همتون فرهیخته و دانا هستید.